عمقشای خودشون، فرمودن بهش لباس بدید، غذا بدید، پول بدید، کمکش بکنید. آقا کافره، مسلمان نیست. خب چه کنم کافره؟ تو اگه میتونی مسلمانش کن. اگه بنا بشه مسلمان بشه، با سعه صدر مسلمان میشه، با اخلاق مسلمان میشه، نه با بد اخلاقی، نه با تندی. انک لعلی خلق عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. چه کنم که کافره؟ چه کنم که آوازه خون؟ الان به ما رو آورده، تقاضا میکنه. این امیر مؤمنان ببینید سلام الله علیه تو نامه 53 به مالک اشتر چی فرمود؟ الناس و سنفان، اما اخون لکه فی الدین او شریکون لکه فی الخلق. یا برادر دینیته. آقا برادر دینی نیست، یه انسانه. انسانه، باید انسانیت کمکش کنی. این اخلاق پیامبر. بگذارید یه آیه دیگه بخونم، بلکه این بحث انشالله خوب روشن بشه. ببینید پیامبر ما در حالاتشون هست، اونقدر غصه میخوردن، اونقدر دلسوز بودن. آیه رو بلدید دیگه، این آیه رو همه، اول این آیه رو بخونم که همه بلدید. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اونقدر پیامبر غصه میخورد که آیه نازل شد. این سوره مبارکه فاطر هست، آیه 8. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. پیامبر ما لا تذهب ترجمه نمیخواد، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینقدر غصه نخور، جان خودتو داری از دست میدی از حسرت اینکه اینا ایمان نمیاره. پیامبرا دلسوز بودن، نفرین نمی کردن. یکیشون نفرین کرد، آیه آمد لا تکن که صاحب الهود، مثل او نباش. فلا تذهب نفسو که علیهم حسرات ان الله علیمون به ما یسنعون. خدا خبر داره اینا چی کار میکنن. این آیه رو باز آشنا هستید، انما انت منذر لست علیهم به مسیح. تو مسیح، تو که نمیتونی مجبورش، تو تلاشتو بکن. پدر مادر، ما وظیفه داریم، حالا ادامه این اصول عرض میکنم، وظیفه داریم تلاش کنیم، نصیحت کنیم، ولی و امر اهلک به صلات و استبر، شکیبا باش. آیه دیگری رو باز بخونم، اونقدر پیامبر ما قصه خود. این آیه رو ببینید، فلعلک، سوره مبارکه کهف آیه 6. فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم. پیامبر داری از قصه جان خودتو از دست میدی. انبیا دلسوز بودن، دستگیر بودن. اینم باز من اضافه کنم، ببینید اصولا این که میگم شرح صدر، میدانید دوران تربیت فرزند انسان طولانیه. من گاهی عرض کردم خمره رنگ رزی نیست. دیدید تو این خمره های رنگ رزی، آقا اینو میزنی تو خمره در میری رنگ میگیر. خمره رنگ رزی نیست که تربیت. اصلا چرا اینقدر دوران نیاز فرزندان به پدرها و مادرها زیاده؟ هیچ فکر کردید در میان مخلوقات ببینید شما کجا سراغ دارید یه کسی اینقدر به مادرش شما تو حیوانات ببینید دیگه، تو حیوانات ببینید. بعضی از حیوانات، شما لبو بهتر از من یه، بعضی از حیوانات وقتی در ماهی ها نوشتن، ماهی هست که وقتی به دنیا میاد که همزمان مادرش از دنیا رفته، اصلا کاری به مادر نداره. آقا یه بچه کبوتر چقدر طول میکشه تا راه بیفته خودش؟ دیدید یا نه؟ تو خونه هاتون دیدید یه کبوتر تخم گذاری میکنه، چند روزی طول میکشه تمام میشه. کجا شما سراغ دارید انسان؟ اما انسان چی؟ آیا انسان با 2 ماه، با 3 ماه، با 6 ماه فرزندان ما از ما بی نیاز میشن؟ تو حیوانات دیگه ببینید دیگه، توی کبوتر ببینید، توی گنجش ببینید، تو تمام حیوانات، یه روز، 2 روز، 3 روز، 1 هفته، تمام، 1 ماه، تمام، کاری نداره دیگه. ولی فرزند انسان به دنیا میاد، آقا سر 1 هفته بی نیاز میشه؟ 2 ماه دوران شیرخارگیشه. خب شیرخارگی تمام شد دیگه، پس دیگه مستقل میشه؟ ابدا. تازه دوران کودکیشه، نیازش تمام شد؟ نه، دوران نوجوانیشه، دوران جوانیشه. خودتون میگه دادم پیر میشه، باز میگه برم پیش مادرم بنشینم حرف بزنم، درد دل کنم. صحبت با مادر آدم آرام میکنه، با پدر. چرا؟ من سوالم اینه عزیزان، تا حالا فکر نکردید انسانی که ولقد کرم نابنی آدم، لقد کرم نابنی آدم، انسانی که خداوند وقتی آفریدش خدا به خودش گفت، خدای متعال جای دیگه نداره، فتبارک الله احسن الخالقین، ای خدا ما احسن الخالق، تو احسن الخالقین ما رو آفریدی، کرم نابنی آدم، ما از همه بهتریم، ما گل سرسبد آفرینشیم، چرا ما رو یه جوری آفریدی که 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال محتاج پدر مادری؟ چرا نمیشد ما رو یه جوری بیافرینی؟ یه هفته تمام، تو که بلدی خدایا، تو حیوانات این کارو کردی، یه بچه گنجش چند روز محتاجه، یه بچه کبوتر چند روز محتاجه، چرا ما رو اینجوری آفریدی؟ 2 سال که دوران شیرخوارگی، 2 سال تمام میشه دوران کودکی، کودکی تمام میشه، واقعا میشه به 14 به 15 به 17 به 18 میشه بگیم بچه دیگه، چرا خدا اینجوری خلق کرد؟ جوابش یه نکته است عزیزان من، یه نکته است، و اون این که انسان در کنار تربیت جسم نیاز به تربیت روح داره. اون بچه گنجش دیگه تربیت روح نمیخواد، اون با غرایز خدادادی راهش ادامه میده، اون بچه کبوتر دیگه لازم نیست اینا رو پدر مادر یادش بده، اینا نیازی نداره. اما این انسانه که بعد از به دنیا آمدن 2 سال شیر، خدا هی طولش داده، طولش داده، طولانیش کرده، طولانی کرده تا در کنارش. و نکته آخری که بگم، این بحث تمام نمیشه، عرض کردم بحث خیلی مهمه، اصل مهم، شاید مهمترین اصل تو این 10 تا همین موضوعه. فردا انشالله بازم برمیگردم تکرار میکنم، حوصله کنیم، صبر داشته باشیم، شکیبا باشیم. حدیثشو دیروز خوندم، برای چی خدا اینقدر ثواب میده؟ آو خلا، خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، موسی احببنی و حببنی الی خلقی، هم خودت منو دوست داشته باش، هم یه کاری کن مردم منو دوست داشته باشن. چه کنم خودم که تو رو دوست دارم، چه کنم مردم؟ فرمود ذکر هم آلایی، نعمتهای منو به او بگو. این جمله پایانی، فلعن، الله اکبر، فلعن ترد آبقن، یه فراری رو بتونی با من آشتی بدی. آه فراری ها کی هن؟ خیلی سخت نگیر، بچه های ما هستن، مگه نمیگید الان دین گریزی هست؟ خب دین گریزی رو از خانه و خانواده اصلاحش بکنیم، شما بتونین دین گریزی رو برش گردون. فلان ترد آبقا عن بابی افضل لک من عبادت 100 سنه، از 100 سال عبادت، به صیام نهارها و قیام لیلها، شبا شب زنده داری کنی، روزش روزه بگی. برای چی خدا این پاداشو میده؟ پاداش به حساب کتاب نیست. نکته آخری که عرض کردم بگم و این بحثو امروز تمام کنم این است که عزیزان ببینید، همه مسئله تربیت هم دست ما نیست. اینو میگم برای اینکه پدر و مادر رو قصه نخورن. بله ما سهم داریم، سهممون هم خیلی مهمه، ولی الان همه چیز دست ما نیست. یاد کنم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه، از علمای بزرگ لبنان بود، جبل عامل، میگه وقتی در نجف رفتم هنوز ازدواج نکرده بودم، ولی میدیدم بعضیا خودشون آدمای خوبی ان، بچه‌هاشون آدمای صالحی نیستن. خیلی ناراحت بودم، آخه چطور میشه پدر خوب، مادر خوب؟ مادر میگه آقا به خدا من با بسم الله بدون وضو و بسم الله بچه‌مو شیر ندادم. پدر میگه من لقمه حلال آوردم، چرا بچه‌ها بعد در اومدن؟ علامه محمد جواد مغنی میگه من این ناراحتی رو داشتم، چرا بعضیا خودشون خوبن بچه‌ها بعدن؟ تو این فکر بودم، خیلی مراقب بودم، گفتم هنوز ازدواج نکرده بودم، گفتم من مواظب باشم بلا سر من نیاد. ازدواج کردم و بچه های منم بزرگ شدن، یه مرتبه ایداد بیداد، بازم اونی که من میخواستم، این که بچه هاش بد بودن، ولی اونی که من میخواستم نشدن. نشسته فکر کرده، یه مقاله نمیشته، مفصل مقاله، من مقاله رو توی 1 دقیقه بگم. حاصل مقاله این علامه بزرگوار اینه، میگه من توی یه محاسبه اشتباه کردم، فکر کردم تمام نقش مال منه، مال پدره، مال مادره، حواسم نبود که عوامل مهمی هست، مدرسه، رسانه، دانشگاه، رفیق. من از شما سوال میکنم، همه تون میدونید امروز قطعا بالاتر، مؤثرتر از پدر، مادر، همه چیز، الان نقش مهم فضای مجازی رسانه هاست، ولو اونجا ما مسئولیت داریم، ولی اینو به این جهت عرض میکنم اینقدر قصه نخوریم. این امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود الناس به زمانهم اشبه منه به آبائهم، مردم به زمانشون بیشتر شباهت دارن، یعنی بیش از اون که ما بچه های ما از پدر مادر یاد بگیرن از زمانه. زمانه یعنی چی؟ یعنی رسانه ها، یعنی مدرسه، یعنی دانشگاه، یعنی بالاتر از همه فضای مجازی. اینو عرض میکنم که در این حالی که ما مسئولیت خودمون باید مواظب باشیم، قصه نخوریم. عرضم تمام. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه بربال سخن رو شنیدید. بازپخشش رو میتونید ساعت 13 امروز پنجشنبه 16 اسفند همراهی کنید از رادیو معارف. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی که در زینبیه اصفهان حرم حضرت زینب سلام الله علیها دختر امام موسی بن جعفر ایراد شده بود. حالا دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، برنامه سرمشق، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محدثی که بررسی موضوعی نهج البلاغه رو در دستور کار خودشون قرار دادن.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز شنونده سلام، با برنامه سرمشق دقایقی در کنار شما هستیم. امروز در برنامه سرمشق قرار سفری معنوی داشته باشیم به دنیای نهج البلاغه. نهج البلاغه فقط یک کتاب نیست، گنجینه ای از حکمت و اندیشه است که در تمامی ابعاد زندگی ما از فردی تا اجتماعی تأثیر داره.
علی ولی الله یا مولای،
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله
يا مولاي. امام علی علیه السلام نفس رو مانعی در راه عبادت میدونن که باید با خودسازی و مبارزه با خواسته های باطل اون رو رام کنیم. این مبارزه درونی یکی از ارکان اصلی عبادته که به کمک خودشناسی و شناخت خدای متعال به دست میاد. در واقع عبادت برای شکستن نفس و فروتنی در برابر خداونده. مولای متقیان امام علی علیه السلام می‌فرمایند: پس پروا کنید از خدایی که با پند خود به شما سود رسانده و با رسالت خود شما را اندرز داده و با نعمتهایش بر شما منت نهاده. بنابراین نفس سرکش خود را برای عبادت او رام کنید و حق طاعتش را به جای آورید. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. در برنامه سرمشق از عبادت در نهج البلاغه خدمت شما عرایزی رو تقدیم میکنیم. نشاط برای عبادت یکی از مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرحه. مشکل اغلب ما کسالت و بیحال و حوصله بودن برای عبادته و زود خسته شدنه. دلیل آن هم ضعف عشق و محبته. عاشق و معشوق هیچ وقت از حرف زدن با هم خسته نمیشن. دوست دارن همیشه با هم باشن و حضور رو مغتنم بشمارن. مسئله به دل و قلب و حب و معرفت و دلدادگی برمیگرده. حضرت امیر علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر نامه 53 از جمله توصیه می‌فرماید که بهترین وقت‌ها و سرشارترین اوقات رو برای عبادت خودت قرار بده. این برای ما هم هست، وقت‌های زنده و بانشاط، نه فرصت‌های مرده و خسته و بی‌حال و حوصله. وجعل لنفسک فی ما بینک و بین الله افضل تلک الاوقات. لازمه این که ما بهترین وقت‌هامون صرف بندگی خدا باشه، برنامه ریزی برای عبادته. همچنان که میگوین مطالعه اول صبح و در وقت نشاط روحی و آمادگی ذهنی ثمر بخشتر از مطالعه در آخر وقت با خستگی، با ملالت. عبادت هم همینطوره. دل بی رغبت و خسته، عبادتش هم کم جان و کم اثره. حضرت امیر علیه السلام می فرماید در حکمت 312: ان للقلوب اقبالا و ادبارا. دلها گاهی حالت اقبال و آمادگی دارن، گاهی حالت ادبار و بیحالی پشت کردن. وقتی حال عبادت داشتی سراغ نوافل هم برو، ولی وقتی که بی‌حوصله و بی‌نشاط بودی همون واجبات رو بخوان و عبادت رو بر خودت تحمیل نکن. و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض. سعی کنیم عبادت هامون با نشاط باشه، نه با کسالت و بی‌حوصلگی. بحث نشاط بر عبادت رو باز هم خدمتتون ادامه میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
حبه اورانی و نوف بکالی شب را در حیات دارالعماره کوفه خوابیدند. شب از نیمه گذشته بود که دیدند امیرالمؤمنین علی علیه السلام آهسته به سوی صحن حیات می آید، اما با حالتی منقلب، طوری که دهشتی بسیار بر او چیره شده بود و با خود آیات پایانی سوره آل عمران را زمزمه می کرد: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. حبه و نوف هر دو در بستر خود بودند و این منظره عجیب را می دیدند. حبه مانند بهت زدگان خیره خیره می نگریست، اما نوف نتوانست جلوی اشک خود را بگیرد و مرتب گریه می کرد. مولا علی علیه السلام نزدیک حبه رسید و فرمود: خوابی یا بیدار؟ پاسخ داد: بیدارم یا امیر المؤمنین. تو که از هیبت و خشیت خدا به این حال هستی، پس وای بر ما بیچارگان. حضرت چشمها را پایین انداخت و گریست. آنگاه فرمود: ای حبه، همگی ما روزی در برابر خداوند نگاه داشته خواهیم شد و هیچ عملی از اعمال ما بر او پوشیده نیست. او به من و تو از رگ گردن نزدیکتر است و هیچ چیز نمیتواند بین ما و خدا حائل شود. آنگاه به نوف خطاب کرد: خوابی؟ پاسخ داد: نه یا امیر المؤمنین، بیدارم، مدتی است که اشک میریزم. حضرت فرمود: ای نوف، اگر امروز از خوف خدا بسیار بگریی، فردا چشمت روشن خواهد شد. ای نوف، هر قطره اشکی که از خوف خدا از دیده‌ای بیرون آید، دریاهای از آتش را فرو می نشاند. علی 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 علی
وجود علی جمع ازدار است. در عین سخاوت حساب رسی است دقیق، در عین شجاعت رؤوفی است عطوف. اون کسی که در میادین جنگ اونگونه شمشیر میزد که یک شمشیر او فرمودن یه ضربت شمشیرش در روز خندق افضل از عبادت ثقلین است، شبها در محراب عبادت اشک میریخ و زار میزد.
علی ای شاه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، مشارکت در ساختن جامعه سالم و پویا یکی از جلوه‌های عبادته. خدمت به مردم، تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور و رعایت اخلاق مدنی همه از ارکان اساسی عبادت در نگاه امام علی علیه السلامه. این نگاه عبادت رو به کاری فردی محدود نمی‌کنه، بلکه اونو مسئولیت اجتماعی می‌دونه. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما.
در برنامه سرمشق هستیم. بحث عبادت در نهج البلاغه است و عبادت با نشاط و با حال، این مطلوب خداست، مطلوب دینه. بر خود عبادت کننده هم تأثیر بیشتری می‌ذاره. راه کسب آن چیه؟ حضرت فرمود بهترین وقتها رو اختصاص به نماز بده و فرمود اگر حال و نشاط روحی و اقبال قلبی نداری به واجبات اکتفا کن و سراغ مستحبات نرو تا زدگی ایجاد نشه. در نامه 69 هم همین مضمون رو به این شکل فرمودن که ورفق بها و لا تقهرها و خذ عفوها و نشاطها، با خودت رفق و مدارا و ملاتفت داشته باش، خود رو به زور وادار به عبادت نکن، سعی کن با نشاط باشه. البته برای اینکه بهانه نشه برای ترک عبادت، حضرت استثناء میکنن مورد واجبات رو، الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. نمازی که واجب هست دیگه نمیتونیم بگیم الان حالشو ندارم پس بگذار برای بعد. فانه لابد من قضایها و تعهدها عند محلها. نماز واجب رو باید خوند، باید انجام داد، اونم در وقتش و در محل خودش، نه تأخیر و نه به تعطیلی کشوندن. واجبات و فرائض رو باید خوند و ادا کرد، منتها باید طوری برنامه‌ریزی کرد که وقت با نشاط و حالت روحی مناسبی داشته باشیم. پیام مهم و سرمشق روشن علی علیه السلام در این مورد به ما این است که به نماز اهمیت بدید، اهتمام بورزید، جدی بگیرید، وقت خوب، حال خوب، جای خوب، لباس خوب، همه اینها در ایجاد نشاط در عبادت مؤثره. تقسیم اوقات و برنامه ریزی از توصیه های امام علی علیه السلام. می فرماید مؤمن باید 3 فرصت برای 3 کار اختصاص بده، یکی برای عبادت و مناجات با خدا، فساعتون یوناجی فیها ربه، یک بخش برای تلاش معیشت و بخشی هم برای تفریح و لذت سالم و حلال و وقت اختصاصی برای خود. اینا در حکمت 390 مطرح شده. این تقسیم اوقات در روایات دیگری از پیامبر و ائمه معصومین هم آمده، سیره عبادی اونها این طور بوده: علیان شیر خدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب. خدا توفیق انس با دل شب و عبادت رو به همه ما عنایت بفرماید.
زغمت گدای شهرم، سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی.
و برنامه سرمشق امروز هم به پایان رسید. با مدحی از مولای متقیان علی علیه السلام از شما خوبان خداحافظی میکنیم. این گفت بزرگ و نامدار است علی، آن گفت که مرد روزگار است علی، اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی ای ولی برحق، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی، نیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. ما در ادامه کافی خانی رسیدیم به باب صدق و امانت، باب 51 کتاب ایمان و کفر کافی. حدیث 6 باب رو برای شما عزیزان میخوانم در جلد 3 کافی های 15 جلدی دارالحدیث، صفحه 271 هست. فضیل ابن یسار که از راویان بزرگ ما هست میگوید که امام صادق علیه السلام به من فرمود یا فضیل ان الصادق اول من یصدقه الله عز وجل. این فضیل ابن یسار، صادق یعنی کسی که راست میگه، انسان راستگو، اولین بار از سوی خدا تصدیق میشه دیگه، کافیه. کسی که راست میگه خدا تصدیقش میکنه. یعلم انه صادق و تصدقه نفسه تعلم انه صادق، و خودش هم میدونه. انسان صادق کافیه خدا بدونه صادقه با خودش. تمام شد رفت. چقدر ساده میخواد بگه، یعنی میخواد بگه که لازم نیست به بقیه ثابت کنی که من حتما راست میگم. شما به عمل راستگویی، به وظیفه درستگویی خودت عمل بکن، خودت پیش خودت بدونی راست میگی، خدایت میداند و کافی است. خب حدیث بعدی، حدیث 7 هست، در مورد حضرت اسماعیل صادق الوعد. حضرت اسماعیل صادق الوعد طبق برخی روایات غیر از اون حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم هست که قرار بود قربانی بشه و اون امتحان سخت رو حضرت ابراهیم در موردش مبتلا شد و گوسفندی به جایش اومد و ذبح شد. برخی میگوین اسماعیل صادق الوعد غیر از اون اسماعیل. حالا این روایت میخواد بگی که این اسماعیل صادق الوعد چرا صادق الوعد نامیده شد. منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام نقل میکند انما سمی اسماعیل صادق الوعد لانه وعد رجلا فی مکان فانتظره فی ذلک المکان سنتن فسماه الله عز وجل صادق الوعد. اسماعیل با یک کسی یه جایی قرار گذاشت، مثلا فرض کنید جلوی خونه شون، سر محله شون، در همون مکان موند، نیمد، یه روز دو روز تا یک سال موند. حالا احتمالاً خونهشون بوده، محلهشون بوده، ولی مثلا مسافرت نرفت، خیلی جای دوری نرفت که مثلا اگر اون بیاد گم نکنه. یک سال سر وعدش موند. مال همین خداوند در سوره مریم این شخص رو ستوده، صادق الوعد نامیده.